سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که با گرم شدن هوا در فصل تابستان در افغانستان موارد اسهال شدید در این کشور افزایش خواهد یافت و در صورت عدم درمان ممکن است باعث مرگ بیمار شود. این نهاد دیروز یک شنبه در توییتر گفت که با کمک صندوق بشردوستانه افغانستان و همراه با شرکای صحی‌اش سرگرم فراهم کردن بسته های صحی است که از آن برای درمان بیش از 137,000 نفر استفاده خواهد شد. پیش از این سازمان جهانی صحت از افزایش موارد اسهال در افغانستان خبر داده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که یک نمایشگاه تولیدات داخلی تا کمتر از یک ماه دیگر در کابل برگزار خواهد شد. محمد یونس مومند سرپرست این اتاق به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نمایشگاه تحت نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به تاریخ 16 جولای 2023 دایر می نماید. در این نمایشگاه صنعتکاران معظم از مملکت های همجوار و همسایه های ما هستند اشتراک می نماید.
این نمایشگاه هفت روزه در حال برگزار می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت بسیاری شرکت های تولیدی به دلیل چالش های اقتصادی متوقف شدند. استر محکمه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که سه شنبه هفته آینده 6 ماه سرطان روز عرفه و 4 شنبه 7 ماه سرطان عید قربان است. رسانه های عربستان سعودی هم به نقل از مقام های آن کشور اعلام کردند که سه شنبه هفته آینده برابر است با روز عرفه و 4 شنبه عید قربان است. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز یک شنبه در تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا اعلام کرد که پس از این دیدار مقام های دو کشور قراردادهای را در حضور میرزیایف و رئیسی در زمینه همکاری در عرصه های مختلف از جمله تجارت، انتقالات هوا، تکنولوژی و زراعت امضا کردند. این اولین سفر رئیس جمهور ازبکستان به ایران در بیش از دو دهه گذشته است. سازمان ملل متحد می گوید که روسیه هنوز درخواست این سازمان را برای دیدار از یک منطقه تحت کنترل مسکو در اوکراین نپذیرفته است. با گزارش رویترز این درخواست پس از آن مطرح شد که به دنبال تخریب بند کاخوفکا در 6 ماه جون سیل سرازیر و رای اکمالات و غیر نظامیان قطع شد. دینیس براون هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای اوکراین در بیانیه دیروز گفت که این سازمان به تلاش برای داشتن دسترسی ضروری به این منطقه ادامه خواهد داد و افزود که از مقامهای روسی می خواهند مطابق مکلفیتهایشان تحت قانون بین‌المللی عمل کنند. اوکراین بر مسکو اتهام وارد کرده که بند آب کاخوفکا را عمدن تخریب کرده، اتهامی که مسکو رد کرده است. و کرکت بورد افغانستان فهرست بازیکنانش را برای سه بازی یک روزه در برابر تیم بنگلادش اعلام کرد. در این فهرست 29 نفری نامهای برخی از چهره های جدید از جمله شهیدالله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن و اظهارالحق نوید به چشم می خورند. قرار است این رقابت ها از 5 تا 11 ماه جولای به میزبانی بنگلادش برگزار شود. پیش از این رقابت ها افغانستان به تازگی در بازی تست در برابر بنگلادش شکست خورد. سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. قرار است که شورای حقوق بشر ملل متحد امروز در نشست در مورد گزارش بحث کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروه کاری درباره تبعیض علیه زنان و دختران مشترکاً درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه کردند. در گزارش بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه های کار و آموزش در افغانستان تمرکز شده است. در آستانه برگزاری این نشست شماری از مدافعان حقوق زن از جامعه جهانی خواستند تا در برابر نقض جدی حقوق زنان و دختران در افغانستان اقدامات را روی دست بگیرد. بیشتر در گزارش از مقیم نائب
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان، هفته پیش در توییت گفت که او و دوروت استرادا، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، مشترکاً گزارش را ارائه خواهند کرد. گزارش با 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 19 ماه جون خوانده می شود. او گفت که این گزارش منعکس کننده صدای زن افغان است. این گزارش در ماه می امسال بر اساس مصاحبه با 79 نفر به شمول 51 زن و سروی آماده شده که در آن 2112 زن در 18 ولایت افغانستان شرکت کردند. در این گزارش به بارزترین مصداق وضع محدودیت های گسترده و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، صدور فرمان ها، تصامیم و رفتار طالبان اشاره شده که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی تا سوم ماه می سال 2023 تعداد آنها به بیش از 50 سند رسیده است. در گزارش آمده که 18 ماه سپتامبر بود که طالبان برای اولین بار دختران بالاتر از صنف ششم ابتدایی را از رفتن به مکتب منع کردند تا 4 ماه اپریل سال 2023 که زنان از کار در ادارات نهادهای بین‌المللی منع شدند شاملند. گزارش میگوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که حقوق اولیه زنان در آن نقض می‌شود. همزمان شماری از فعالان حقوق زن از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که جامعه بین‌المللی باید فوراً علیه طالبان اقدام کند. ایدربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، پستی از شبکه تلویزیونی زن تیوی را در حساب تویتر خود منتشر کرده که در آن تعدادی از زنان معترض نامه سرگشاده عنوانی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستادند. در این تویت تصاویر تعدادی از زنان معترض منتشر شده، اما درباره زمان و مکان تجمع اعتراضی و تعداد زنان شرکت کننده در آن چیزی گفته نشده است. زنان معترض در این نامه گفتند که در 22 ماه گذشته طالبان با تمام توان زنان را از جامعه حذف کرده و مردم افغانستان را از آزادی‌های مدنی و ارزش‌های انسانی محروم کرده‌اند. آنها همچنان طالبان را به اپارتایت جنسیتی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند. زنان معترض در این نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا در کنار مردم افغانستان بیستد و بر اساس ارزش‌های حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد عمل کند و فشارها بر طالبان را بیشتر سازد. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز نسبت به این گزارش واکنش نشان نداده است. اما طالبان پیش از آن گفته بودند که تمام حقوق زنان را طبق شریعت اسلامی رعایت می کنند.
قرار است که شورای حقوق بشر ملل متحد امروز در نشست در مورد گزارش بحث کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروه کاری درباره تبعیض علیه زنان و دختران مشترکاً درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه کردند. مقیم نائب با اوگای امیل، فعال حقوق زنان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نسبت به نتایج این نشست چقدر خوشبین است.
فکر می کنم کدام تغییر در زندگی افغانا نخواهد آورد. چرا بارهاست که همچو کنفرانس ها گرفته شده و بحث ها گرفته شده و تماس گرفته شده، اما هیچ نوع تغییر در قسمت محدودیت هایی که این آدم برابر زنان در برابر حقوق اساسی و بنیادی زنان داشتن هنوز هم ادامه داره. با وقتی از خودشان پرسان کنین میگن تمام حقوقشان داده شده و اینا مسئول هستن و ایرا میگن که مسئله داخلی افغاناست، کسی مداخله نکنه. هیچ نوع تأثیر را انتظار نداریم.
خب، در آستانه این نشست شماری از مدافعان حقوق زنان از جامعه جهانی خواستند تا در برابر نقص جدی حقوق زنان در افغانستان تدابیر فوری را اتخاذ کنند. با به نظر شما جامعه جهانی چه کار کرده میتونه و چه ابزار قدرتمند دیگر جامعه جهانی در اختیار خود دارن تا بر طالبا فشار وارد کنن؟
مردم افغانستان به این فکر هستند که جامعه جهانی اینا را هم به این شکل نگاه میکنه، سر از اونها هیچ تأثیری نداره، اگر هر نوع تغییر بیه بر اونا بی تفاوت است، اونا عادت دارن. اما زندگی بوده ها، زندگی مردم افغانستان، زندگی عوام تباه و برباد شد، روز تا روز خراب و خرابتر شد، هیچ نوع تغییری نخواهد آمد.
گفتگوی بود با اوگای امیل، یکی از فعالان حقوق زنان. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن، اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور آن کشور در امور افغانستان گفته تا دو هفته آینده هیئت فنی ایران برای تعیین سطح آب دریای هلمند به منطقه می رود. این مطلب را حسن کاظمی قومی در گفتگو با رسانه صدا و سیمای ایران بیان کرده است. او گفته که طالبان با سفر این هیئت به هلمند توافق کردند. اما سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در افغانستان، میگوید که حکومت طالبان موافقت کرده است که یک هیئت فنی ایرانی برای تعیین سطح آب فعلی بند کجکی از منطقه بازدید کند. حسن کاظمی قومی روز شنبه در گفتگو با رسانه صدا و سیمای ایران این اقدام را گامی خوب در جهت روشن شدن حقیقت عنوان کرده است. کاظمی قومی افزوده است که این هیئت طی دو هفته آینده برای تعیین سطح آب بند کجکی دریای هلمند به منطقه می رود و در گفتگو با صدا و سیمای ایران گفت پیش از این در صحبتهایش به یک ماه اشاره کرده و اکنون 15 روز گذشته است. حسن کاظمی قومی به تاریخ 3 اکتبر به دولت طالبان مهلت یک ماه داد تا به حقابه ایران مطابق به معاهده 1351 پایبند بماند و میزان آب را افزایش دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوال رادیو آزادی درباره رفتن هیئت ایرانی به افغانستان علارغم وعده‌اش پاسخ نداد، اما پیش از این چندین بار گفته بود که آب بر اساس قرارداد به ایران سرازیر می شود، اما به دلیل خشکسالی‌های مداوم سطح آب کاهش یافته است. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نیز در گفتگوی خود از کاهش تنش نسبت به گذشته صحبت کرد و گفت که مذاکرات با حکومت طالبان درباره حقابه‌شان از آب دریای هلمند به خوبی پیش می رود. حسن کاظمی قومی همچنین در سخنانش به صد کمال خان اشاره کرد که به گفته وی جهت سیلاب‌های را که به سمت ایران هدایت می‌شود تغییر داده و خشکسالی در سیستان و بلوچستان را افزایش داده است. و همچنین با اشاره به خشکسالی طبیعی اخیر در ایران و افغانستان بر ایجاد راهکارهای برای حل مشترک این مشکل تاکید کرد. همچنین برخی از کارشناسان مدیریت آب می‌گویند که زمانی که ابزار تعیین سطح آب در بند کجکی وجود دارد و گرما بر مقدار آب تمام دنیا تاثیر گذاشته، پس نیاز به تعیین سطح آب از سوی هیئت ایرانی نیست. انجینیر زیارمل افغان، کارشناس مدیریت آب، میگوید
گرمایش زمین باعث کاهش آب در تمام دنیا شده است و نیاز به ارزیابی هر بار این آب نیست. توافقی وجود دارد و باید با آن رسیدگی شود.
این در حالی است که مقامات مختلف ایران از جمله رئیس جمهور ایران با لحن تهدیدآمیز خواستار آب بیشتر از افغانستان شده و از عواقب بد عدم اجرای این درخواستشان هشدار دادند. حکومت طالبان اظهارات بسیاری از مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور ایران را غیر مسئولانه خوانده و ایران را مسئول وخامت اوضاع دانسته است. افغانستان و ایران در سال 1351 در زمان محمد موسی شفیق نخست وزیر وقت افغانستان قرارداد در مورد آب هلمند امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید سالانه 817 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد. با این حال مقام‌های طالبان و نظام پیشین جمهوریت بارها گفتند که از زمان امضای این معاهده تا به حال بیشتر از اندازه تعیین شده به ایران آب داده شده، اما طرف ایرانی راضی نشده است.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است، حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زن زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. به گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
بسیار دلم تنگ میشه، گریه میکردم. ما منسان هستیم، آخر خونه پدر بریم، اما خدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، نمی وظیفه تو نسید، نه دیگه آوری یک آرسی رفتن هر معاملی که میش یک لباس سهی نمی پشم از صبح که کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم پس صبح میش پس امو تندور تا و پس امو بار کردن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت، دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، برازوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوشم دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لط کوب می کردن و خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران. بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد، حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن. به اثر کارهای شاقی زیاد، لط کوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان به سر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد و پیش از وقت خانواده شوهر در اوایل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن پخته یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفند و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر، اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردهاشان اگر ایت شوه یک توپ تکره میاره بر کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صد زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات، بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثلیم و رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر ناپشمی و دارد شوهر که در خانه شوهر خود گرفت، باید از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به وقت واده خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود، هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم سنی خود من توی کنیم سیتا و کولو دارد کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکنی پاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند. نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضح کرده باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن هم مرگمشو مخورم، گولی گویارم مخورم، باش بر چی مانه میرم،
دست میخوانم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و میکند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیله ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمیآید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، با آن هم آنون مورد احترام قرار نمیگیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک میکند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد، یک دو تا دیگه هم دارد، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است، اما صبح که میره میای پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم، وای در دستم بچه میج گشته نمیده. خستگی خدا را خواهم خواه زلم میشم، خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم، اما دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالاخت کردن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ که میای هم دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس سر دادست بگم اون کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، روزو داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شد قدر میکنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزن. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه‌م هم کم کم از مگشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت میبیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشوندمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا روز مرگ سه ماه خوشونده جای افتادم، احترام شکردیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالات بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمزنم، خدا یکیس که من می عزت احترام خوشو رو کردیم، آل شکر خدا خود من متسنو دادم، قدر من میفهمم، جای برم کالا برم ممونه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می‌گردد. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنیم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگوین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
و فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یک دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
ای خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثال هایی را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه، ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم به سر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینا یک دختر بیکاره پس به خانه پدره، از ترس دخترای دیگه خود را وام میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما اینو دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بزنس که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که اومده گفته که خانه خوب پیرس مگزن نامیگیره.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند، چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانوادگی خود خوب پیش بره، ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیرده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بره، اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون.
در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق ما و جایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یارو نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده‌ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می‌باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می‌خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می‌توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول‌های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند. و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرام بوره حل می شود، اما در 38 گرام نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا با خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک در اینجا حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که هر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشد. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی با سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن با H2 نشان داده، اکسیژن با O2، کلورین با Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل اینکه زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شده و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات رو فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب رو ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید برش میگن. زمانی که امی نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تا عمل کیمیایی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعت آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث می کنیم کود چیست؟ یعنی ما می خواهیم که راجع به کود معلومات به دست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه می کنند به نام کود یاد می شود. کود ها می تواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. برای اینجا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پتاسیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پتاسیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پتاسیم باشد همین مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد و همچنان فسفرس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشه. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجوده، مانند فسفیدهای کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فسفید و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فسفرس دار، کودهای پتاسیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای که انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدن موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضل حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در آمریکا ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می‌دهد. در خصوص این مرکبات می‌خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات آروماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می‌آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می‌دهد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می‌باشد که هیدروکربن‌های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می‌باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می‌خوایم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می‌باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می‌باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینین به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد. پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام اردو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می تانیم موقعیت های یک و دو به نام اردو، یک و سه به نام میتا و یک و چهار به نام پارا یاد می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-21-12-46-01.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر ببر کنیم، غم دنیا رو از سر ببر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم.
ترک زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سپید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست.